بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 738 و تقریر کلام ان المتشبه به لو کان واحدن لکان التشبه فی جمیع الاجرام السماویه واحدا. بله متن تا تقریر کلام تطبیق کرده. خب اینجا بخونم ببر. تا کجا؟ نه تا تقریر کلام خوندم دیگه. تا اول و تقریر کلام خوندم. تقریر کلام خدمت شما عرض کنم که این فصل میخوان ثابت کنن کثرت عقول ره. ما حاصل دلیل اینه که اگر متشبهون به مثلا اون عقل واحد باشه و تمام اینها حرکتشون حرکت تشبهیه باشه برای تشبه به اون عقل، خب باید این حرکات افلاک متشابه باشه. و حال اینکه متشابه نیست، فلکی رو میبینیم به سوی مشرق حرکت میکنه مثل فلک قمر، فلکی رو داریم که به طرف مغرب حرکت میکنه مثل فلک شمس. از این اختلاف و تفاوت در حرکات تشبهی به این نتیجه میرسیم که متشبهون به ها حتما متعددن. عبارتشون نکته زیاد داره، منطقه دیگه از روش مت توضیح بدم. و تقریر الکلام ان المتشبهون به، یعنی اون معشوق، لو کان واحدن لکانت تشبه. تشبه که قایت حرکت ارادی افلاک بود، گفتیم حرکت افلاک حرکت ارادی است. لتشبه به چی؟ بالمعشوق. لکانت تشبه فی جمیع الاجرام السماویه، اجرام یعنی افلاک، واحدن باید اینا همه بر وزان واحد باشه، جهتن سرعتن بطعن و امثال ذالک. و ذالک لأن الجسم من حیث هو جسم لا یقتضی حرکتن الى جهت معینه. خدمت شما عرض کنم که میریم سراغ افلاک. افلاک حرکت‌های متفاوتی رو دارن. خب مهم ببینیم آیا این تفاوت ناشی میشه از تفاوت در متشبهون به یا ناشی میشه از تفاوت در امر دیگری، اون در واقع منشأ تفاوت شده. همونطور که روی شیخه شروع میکنه برهان صبر و تقسیم. خب احتمال اول اینه که منشأ این حرکت این جهت خاص یا این وضع خاص رو که انتخاب میکنه فلک در حرکت به مقتضای صورت جسمیه باشه. این باطله. چرا؟ چون اگر به مقتضای صورت جسمیه باشه، صورت جسمیه در همه اشیا یکیه. اگر صورت جسمیه اقتضا میکنه حرکت به مشرق ره، باید همه اجسام به طرف مشرق حرکت کنن. اگر صورت جسمیه اقتضا میکنه این وضع خاص ره، باید همه اجسام چیه؟ به طرف اون وضع خاص برن. پس صورت جسمیه نمیتونه منشأ اختیار مثلا این قسم از حرکت، یعنی این جهت یا این وضع خاص باشه. و ذالک یعنی ان المتشبه به لو کان واحدن لکان التشبه واحدا. و ذالک لان الجسم من حیث هو جسم لا یقتضی حرکتا الى جهت معینت ولا وضعا معینا. جسم به ما هو جسم اقتضاء حرکت به جهت معین یا وضع معین را نداره. هر جسم چون اجسام فلکی با اجسام عنصری در جسمیت یکی‌اند، در خصوصیات متفاوتند، در اصل جسمیت یکی‌اند، یعنی قابلیت و حول الابعاد ثلاثه. کلا میخواد بگم جسم طبیعتا میشه جسم فلک، اما وقتی میگیم جسم ماهو جسم، میگی جسم فلک نیست. این دقت کنید، وقتی میگیم یک شی به ماهو، مثلا میگیم عالم به ماهو عالمان، معناش یعنی علمش. الموجود به ماهو موجودان، یعنی وجودش. این هر وقت یک مشتقی به ماهو قید میزنه مراد میشه مبدأ اشتقاق. فل الجسم به ما هو جسمون، یعنی الجسمیت، یعنی از صورت جسمیه. لأن الجسم من حیث هو جسمون، یعنی صورت جسمیه. میگیم الموجود به ما هو موجودون اقتضا دارد، یعنی چی؟ یعنی الوجود یقتضی. العالم به ما هو عالمون اقتضا دارد، یعنی العلم یقتضی. الجسم من حیث هو جسم لا یقتضی حرکتا الى جهت معینه، مثلا مشرق یا مغرب، ولا وضعا معینا، وضع معینی، چون میدونید که فلک در هر نقطه‌ای که قرار بگیره یک وضع خاصی داره. چرا اقتضا نمی‌کند؟ چون اگر اقتضا میکرد لازمش این بود که تمامی اجسام متجه به اون جهت باشن، تمامی اجسام اون وضع را داشته باشن، حال اینکه این چیزی نیست. لا یقتضی حرکتن الى جهت معینتن ولا وضعن معینن. خب باید این اقتضا رو داشت. این باطله، بطلانش دیگه نمیگه. چرا؟ چون واضحه. چون اگر اقتضا به حرکت به جهت یا وضع معینی داشته باشه باید همه اجسام به اون جهت حرکت کنن. مثلا خورشید به طرف مغرب میره، باید همه اجسام به طرف مغرب برن، اهم از جسم فلکی و غیر فلکی باید برن به طرف مغرب. مثلا شما وقتی یک سنگ اینجا رها میکنید باید بره به طرف چی؟ مغرب. شما مثلا یه جسمی را خودتونه که پاتون از زمین بردارین باید کشیده بشین به طرف چی؟ مغرب. خب ولیس للافلاک تبایع و تقتضی وضعا معینا. میریم از صورت جسمیه که خارج شدیم، میریم یک بالاتر، یه پله کوچیک‌تر میگیریم، اون چی میشه؟ صورت نوعیه. تبایع جمع طبیعت، طبیعت همون صورت نوعیه است، همون ماهیته. که چی؟ نه احتمال، یعنی اون چیزه که میتونه منشأ این حرکت ها باشه یا صورت جسمیه است یا صورت نوعیه است یا نفس فلکی است، این ستا رو ابطال میکنه، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اختلاف در معشوق. اول از صورت جسمیه، بعد صورت نوعیه، بعد صورت، بعد نفس، بعد چی؟ بعدم میشه معشوق، یه چیزی باقی نمونه. طبیعت این ماهیت، چون میدونید که ماهیت اشیا به همون صورت نوعیه شونه.
تقسیمش در واقع بر اساس اون چهار علت، یعنی علت مادیش که صورت جسمی میشه یا علت مثلا
نه بر اساس اون نیست، چون احتمالاتی، چون این جرم فلک که حرکت میکنه به یک جهت، یا این جهت مقتضای جسمیت یا نوعیت یا نفسیت
متناسب با همون علت مادی و سوری و فاعلی و
نه اونجا دیگه اونطور نیستش، اینا در همش علت فاعلی هست. خب بریم صحبت صورت نوعیه باشه که همون ماهیتش باشه. اون صورت نوعیه هم اقتضای یک جهت معین یا یک وضع معین رو نداره. اقتضای وضع معین رو نداره. فرض کنید وضع معین محاذی این جزء با چی؟ با مثلا جزئی از فلک قمر با کوه هیمالیا، صورت نوعیه اقتضا داره یک وضع معین ره. وضع معین چیه؟ مثلا محاذات این جزء از فلک قمر با کوه دماوند. دقت کردید؟ خب اگر این اقتضا رو داشته باشه، وقتی به اون نقطه محاذی میرسه، برای خروج از اون نقطه احتیاج داره به قاصر، چون فرض که مقتضای طبعشه دیگه، مقتضای ماهیتشه، پس احتیاج داره به یک قاصر و در افلاک قاصر وجود نداره. اینو در طبیعت گفتن که در افلاک در حرکت فلکی قصر ممکن نیست. پس بنابراین وقتی اگر اقتضاء وضع معین داشته باشه، خب وقتی میرسه به اون وضع، برای خروج از اون وضع احتیاج داره به چی؟ به قاصر. مثل جسمونه، شما راهاش که میکنین حرکت میکنه به طرف مرکز زمین و مرکز عالم. خب وقتی میرسه به اینجا، حالا اگه بخواد یک حرکتی دیگری برش پیدا بشه، احتیاج داره به قاصر. یا بگید شما مثلا اقتضاش مثلا سقوط بر عرضه، وقتی میرسه روی زمین برای حرکت‌های بعدی احتیاج داره به چی؟ به وجود قاصر. نه، اراده با اشکال نداره. نه، میخواد بگه که این اختلاف در حرکات فلکی یا مربوط به جسم فلکی یا مربوط به نفس فلکه. جسم هم دو تاست، یکی صورت نوعیه، یکی صورت جسمیه. نفس هم یکی هستش، عبارت از اون ارادهش. این ستا ممکن نیست باشه. وقتی این ستا ممکن نبود، پس اختلاف در حرکت منشأش میشه در اون متشبهون به و معشوق. پس اختلاف در حرکت یا به جسم برمیگرده یا به نفس برمیگرده. جسم هم یا صورت جسمی است یا صورت نوعیه.
بعضی مواردی که میفهمید، اگر همون فقط در مقابل تماماً بگیریم، ولی اگر مثلا اگر قبول کنیم قمر فلکی طبیعت داره، قمر شمسی طبیعت دیگه ای داره،
خب بالاخره اقتضای وضع معین داره دیگه.
حرکت معین
دیگه نه دیگه. فرض کردیم که مبدأ این که میره به طرف مثلا معشره، مثلا جناب فلک قمر که حرکت میکنه به جهت، میخواد به یک وضعی که نداره به دست بیاره.
ما وضع ثابت لازم، وضع متحرک داره. مثلا سنگی که رها میکنیم، این سنگ طبیعتش اینه که مثلا بیاد به سمت مرکز زمین. اگر مرکز زمین خاصش نهایت بود، تا بیرونش هم میره. یک وضع و یک وضع متحرک داره، نه وضع ثابت.
ببینیم وضع متغیر، اگر وضع متغیر پس یک وضع نیست دیگه،
یه حرکت خاص، یه حرکت
میدم. قایت این حرکت چیه؟ قایت این حرکت
مرکزه.
خب فرض این که وقتی هستید به مرکز با توقف کنه،
خب در اینجا قایت مرکزه، در اونجا قایت چیزی هست که تا بی‌نهایت فرض ادامه داره،
ولی نمیشه دیگه. ما وضع بی‌نهایت نداریم دیگه، بی‌نهایت نداریم. میخواد یه وضعی رو به دست بیاره، فرض کنیم وضع معینی ره.
چرا اصلا طبیعت نداره افلاک؟
نه، میگه لیس للافلاک تباعد تقتضی، لیس بر مجموع داخل میشه. نه اینکه طبیعت نداره، طبیعت داره، اما طبیعت تقتضی نداره. ولی لیس للافلاک طبیعت او تقتضی معینن، و الا اگر وضع معینی رو اقتضا داشت، ولی اگر وضع معینی رو اقتضا داشت، لکانه بله ان نقل و انها از اون وضع معین بالقصر ولا جهت معینه، یعنی ولیس للافلاک تباع و تختزی جهت معینه. فان دقت کنید، این فان تعلیل بر اینه که یک طبیعتی که مقتضی جهت معین یا وضع معین باشه نیست. عنایت کنید، فلک اجزایش متشابهه، مثل انسان نیست، مثل درخت نیست. ما اجزایمون متشابه نیست. مثلا دست ما غیر از سر ما، سر ما غیر از پای ما، انگشت ما غیر از اون انگشته، اجزای ما مختلفه. فلک اجزایش همه چیه متشابه، یعنی هیچ گونه تمایزی بین اجزای فلکی نیست. خب وقتی که هیچ گونه تمایزی بین اجزاء فلکی نیستش، بنابراین شما نمیتونید برش یک وضعی یا یک جهتی رو در نظر بگیرید که این جهت و این وضع با جهت دیگه فرق بکنه. برای این چون چرا؟ چون اجزاء بسویه و متشابه داره، فرق نمیکنه این جهت یا اون جهت. اینو توضیح بدم. فرض کنید شما فلک قمره، وضعش بسنجی نسبت به چی؟ به کوه دماوند. در هر حالتی که با نسل متشابهش فرق نمیکنه. مثل ما نیست که میتونیم رو به کوه باشیم، پشت به کوه باشیم، طرف چپمون به کوه باشه، طرف راستمون به کوه باشه، یا حالتهای مختلف داریم. اما این رو در فلک پیدا نمیکنیم که حالتهای مختلف داشته باشه. یعنی همه اجزا متشابه هم، هیچ گونه اختلافی نیست. اینطور نیست که مثلا اگر اینجا وایستاده باشه با اینجا ایستاده باشه تفاوت بکنه. اینا متشابه هم. به خلاف انسان میتونه رو به کوه باشه، پشت به کوه باشه، پهلو به کوه باشه، روی کوه باشه، کنار کوه باشه. این تفاوت ها رو ما داریم. این نسبت به وزن. و اما نسبت به جهت، ببینید در فلسفه دو جهت رو قائل هم. یکی جهت علم، یکی جهت صفر. یعنی ما بیش از دو جهت نداریم. دقت کنیم، هر جسمی که حرکت میکنه یا حرکتش علیست یا صفری. دقت بشه، ما فلک نهم عبارت از فلک افلاک یا فلک اطلس بهش میگن. این فلک، اون فلک بالای بالا، این فلک محیط بر جمیع افلاک، این میگن فلک الافلاک یا فلک اطلس. این فلک الافلاک یه مرکزی هم داره، چون کره گر کره مرکز داره. مرکز این کره دقیقاً با مرکز زمین یکیه. مرکز کره. خب تمام این موجودات بین چی هم؟ بین این دوتا هستن. یعنی بین این سطح فلک الافلاک و بین این مرکز. دیگه جسمی روی مرکز، توی مرکز یا روی اون سطح، دیگه جسمی وجود نداره. درست؟ پس ما یک فلک الافلاک داریم که تمام افلاک و عالم طبیعت تو اینه. و این فلک افلاکی کره هست یه مرکزی داره که مرکز هم با مرکز زمین یکیه. خوب دقت کنید، هر جسمی که حرکت نمی‌کنه تو این به دو جهت فقط میتونه حرکت کنه، یا میره میخوره به فلک الافلاک یا میره میخوره به مرکز. اینجوری بره میخوره به فلک الافلاک، اینجوری بره میخوره به فلک الافلاک، اینجوری بره میخوره به فلک الافلاک. پس کلن هر جسمی که حرکت داشته باشه، اگر حرکتش امتداد بدیم، از دو حال خارج نیست. یا میخوره به فلک الافلاک یا میخوره به چی؟ مرکز. حرکتی که میخوره به مرکزش میگن حرکت الاسفل. حرکتی که میخوره به فلک الافلاک میشه حرکت الال الوه، حرکت الوی و حرکت سفلی. خب پس بنابراین اگر یه موجودی مثلا اینجوری هم بره، داره به طرف الو میره، اینجوری هم بره الو میره. فقط همون مرکزه که یک نقطه هستش که اگر این سنگ رو به هر طرف که پرتاب بکنید، یا به مرکز میخوره یا به فلک الافلاک میخوره. هر جسمی به هر جهت که حرکت کنه از این دو حال خارج نیست، یا به فلک الافلاک منتهی میشه یا به مرکز منتهی میشه. این دو تا جهت بیشتر ما نداریم، یکی جهت علو، یکی جهت صفر. جهت صفر یعنی حرکت به مرکز، جهت علو یعنی حرکت به طرف فلک الافلاک. خب این سراغ فلک قمر مثلا. فلک قمر داره به چی میچرخه؟ به طرف مشرق میچرخه. خب مشرق چیه؟ جهت علوه. به مغرب بچرخه، به شمال بچرخه، اینجوری بچرخه، به هر طرف که بچرخه به چیه؟ به طرف فلک الافلاک میچرخه. یعنی حرکتش به اون طرفه، برای حرکتش به سوی علوه. خب حالا میگه ایشون اجزاء فلک متشابهه، فرق نمی کنه. حالا فرض کنین این طرفش به مشرق باشه یا اون طرفش به مشرق باشه، فرق نمی کنه. چون مشرق جهتیست که میخوره مشرق و مغرب، این اعتبار ماست. مشرق یعنی به طرف علم، مرکز یعنی به طرف مرکز حالا فلک هیچ وقت نمیتونه به طرف مرکز حرکت کنه. چرا؟ بله؟ نه همین وضعیه، همین وضعیه، همین که داره میره، همین که داره میچرخه، اگه همین چرخش مستقیم ادامه نده میخوره به فلک و افلاک. هیچ وقت فلک نمیتونه به طرف چیه؟ مرکز حرکت کنه. چرا؟ چون مرکز همه افلاک با مرکز فلک و افلاک یکیه. یعنی مرکز فلک قمر با مرکز فلک فلک و افلاک با مرکز فلک با مرکز زمین یکیه. اینا به صورت دور خودشون دارن میچرخن، دیگه معنا داره که حرکتش به طرف چی باشه؟ به طرف مرکز باشه. بله بله، زمین کره کره است. چی؟ جرم و حجم عرضه، نه منشأ حرکتی که مربوط به خود جسم در حال حرکته، اونی که منشأ حرکت میشه اون خودش عرضه، باز احتیاج داره به یک امر ذاتی. چی؟ خب اینم همه یکسان هستن اما در کمالات یکسان نیستن. بله، یعنی اینه که هر کدوم که فلکی که محیطه اکمل هستش به یک معنا از اون فلکی که چیه؟ محاطه. چون به خاطر این که هم احاطه داره و هم این که یک بزرگتر از اونم هستش، یعنی خود این، یعنی یک به عبارت دیگه فلک، هر فلکی در حرکت خودش به یک شکلی به حرکت به فلک فوقش هم بستگی داره که میگیم. و لیس للافلاک تباع و تختزی وضعا معینا و الا لکان النقلو از اون وضع بالغص. و لیس للافلاک تباع و تختزی جهتا معینا. چرا؟ فان در واقع تعلیل برای جهت معینا هستش، اما تعلیل وضعا معینا هم هستش، یعنی هم برای عدم وضع معین با فعل نمیشه تعلیل کرد، هم برای عدم جهت معین با فعل نمیشه تعلیل کرد. فعل وجود کل جزء من اجزاء الفلک، هر جزئی از اجزاء فلک، این جزئی که میگیم جزء بالفعل نیست چون یک تیکه متصله، یعنی اجزاش بالفعل جدا جدا نیست. فعل وجود کل جزء من اجزاء الفلک علا کل نسبتن، یعنی علا کل وضعه، با هر نسبتی که با بقیه داشته باشه، یعنی علا کل وضعه. فإن کل وجود کل جزئن محتملون، یعنی متحملون، فی طبیعت فلک، در طبیعت فلک، المقتضیه، این طبیعت و صورتی که مقتضی است، لتشابه اجزائه و احواله، تمام اجزا و حالاتش متشابهن با هم.
محتمل
هم ولی متحمل، بله ولی متحمل میشه خبر وجود. متحملون فی طبیعت الفلک المقتضیه، این طبیعت، لتشابه الاجزا، اجزا در همه با همچین تشابه دارن، و احوالهی و احوال این فلک، حالات فلک و اجزا فلک متشابهن. این طور نیست که مثل ما باشه، ما مثلا وقتی کنار یک دیوار هستیم گاتا رو به دیواریم، گاتا پشت به دیواریم، گاتا پهلوی دیواریم، اما فلک دیگه این چیزا رو نداره اصلا، همه حالاتش و همه اجزایش متشابه، چون یک کره گرده، این کره دیگه تشابه اختلاف در اجزا یا احوال نداره که. چی؟ چرا دیگه مثلا الان جزء این اینجا میشه جزءش، فلک هم اجزایش بالقوه است، یعنی هر جسمی جزء داره منطقه اجزایش بالقوه است، یعنی چرا؟ چون متصله، هر قسمتی که هر نقطه ایش هر مثلا این یک سانتی متر مربع مکعب اینجا این میشه یک جزء. خب این تا اینجا از صورت جسمی گفتیم نمیتونه مبدع باشه، صورت نوعیه نمیتونه، میریم صورت به نفوس فلکیه. خب حالا چرا منشأ این اختلاف نفوس فلکی نباشه؟ چون فلک دارای اراده است. مثلا فلک قمر اراده میکنه خب بره به مشرق، فلک شمس اراده میکنه بره به چی؟ به مغرب. یکی اراده میکنه تند به چرخه، یکی اراده میکنه کند به چرخه. میگه دقت کنید، اختلاف در حرکت ارادی ناشی میشه از اختلاف در اغراض، که اغراض غایاته. مثلا ما دو نفر، یکی بلند میشه میریم این طرف، یکی میره این طرف. چرا اراده شما باعث شد که شما بریم به این طرف و من برم به اون طرف؟ چون شما غرض شما چی بود؟ وصول به میز بود. غرض من چی بود؟ وصول به باب بود. چون وصول دوتا بود ارادم دوتا شد. ولی اگر شما غرضتون وصول به باب باشه، منم غرضم وصول به باب باشه، اراده که در من و شما منقطع میشه مثل همه. یعنی هر دومون به یک طرف راه میریم. پس اگر در نفوس که اختلاف این حرکات برگرده به اختلاف در ارادات، اختلاف در ارادات برمیگرده به اختلاف در اغراض. اغراض غایته. خب وقتی که غایت ها مختلف شد چیه؟ اراده ها مختلف میشه. در اینجا فلک قمر میخواد متشبه بشه به یک عقلی، فلک شمس هم میخواد متشبه بشه به یک عقلی. اگر اون دوتا عقلی یکی باشن هر دو یه جور میچرخن. اگر دوتا باشن یکی ممکنه به مشرق بچرخه، یکی به مغرب بچرخه. و نفوسها ایزن، و نفوس این افلاک ایزن، لا یجوز ان یکون طبعها، طبع این افلاک، طبع این نفوس. طبع یعنی همون صورت نوعی طبیعت. فقط فرقش اینه که طبع رو در اجسام و مجردات به کار میبرن، طبیعت رو فقط در اجسام به کار میبرن. مثلا میگیم طبیعت این دیوار، طبیعت این حجر، طبیعت این درخت، طبیعت این سیب. میتونیم بگیم طبع این دیوار، طبع این حجر، طبع این سیب. اما در مجردات کلمه طبیعت رو به کار نمیبرن، نمیگن طبیعت نفس انسانی، میگن طبع نفس انسانی. و نفوسها ایزن، نفوس افلاک ایزن، لا یجوز ان یکون طبعها ان ترید تلکل جهت، یعنی جهت معین را یا وضع معین را، الا ان یکون القرض و القایت من الحرکت مختصن به ذالک، یعنی به ذالک الجهت و الوضع. لان الاراده تبع للغرض، للغرض تبع للاراده. یعنی اراده غرض اراده رو معین میکنه یا اراده غرض رو معین میکنه؟ همیشه غرض اراده رو معین میکنه. اینطور نیست که شما اول اراده کنید به این طرف برید بعد غرض شما میشه وصول الی الباب، اینطور نیست. بلکه شما اراده میکنید به این طرف راه برید. چرا؟ چون غرضتون قبل از اراده چی بوده؟ الوصول الی الباب. غرض شما چی بوده؟ الوصول الی المنبر. این غرض شما، شما رو به این طرف راه میبره، غرض من، من رو به این طرف راه میبره. الا ان یکون الغرض من الحرکت مختصن به اون جهت یا وضع، لان الارادت تبع للغرض، للغرض تبع للاراده. فاذن السبب و اختلاف الاغراض، اونی که سبب برای اختلاف حرکات شده اختلاف الاغراضه. فاذن السبب اختلاف الاغراض. همین خوندیم؟ نه بس اشتباه لفظی بوده. فاذن السبب و اختلاف الاغراض، و یلزم من ذالک اختلاف مباد الاغراض. مباد الاغراض چیه؟ متشبهون به. چطور مباد الاغراضه؟ درزه در حرکت فلکی چیه؟ التشبه بالمعشوق. قرض دومی چیه؟ التشبه بالمعشوق. خب اینا قرضا که یکی هست، همه قرضشون تشبه به مشروعه. این نشون میده که معشوق باید دوتا باشه، تا یکی مشرق بره یکی مغرب بره. مثلا اگر دو نفر آدم از اینجا برای دیدار معشوق را میفتن، یکی به طرف شرق میره یکی به طرف غرب میره، هر دو قرضشون چیه؟ الوصول الی المعشوق. درست؟ از این که یکی به مشرق میره یکی به مغرب میره معلوم میشه این مبدأ الغرض دوتاست. یعنی معشوق زید غیر از معشوق عمره، چون زید برای دیدن معشوق خودش رفت به مشرق، عمر برای دیدن معشوق خودش رفت به مغرب. این نشون میده که با این که هر دو یکی غرضشون الوصول الی معشوق، اما نشون میده که معشوق ها دوتا هستن. خب حالا اشاره میکنه در اینجا به قول کسانی که قائل شدن به این که معشوق ها متعددن، اما در این حال عقول چیه؟ متعدد نیست. به چه بیان؟ ما اگر یادتون باشه نزدیکترین فلک، فلک اول فلک قمر، میرفتیم بالا بالا بالا، هر فلکی محیط بر فلک قبلی خودشه و محاط به فلک بعدی خودش. فلک قمر محیط نیست، فقط محاطه. محیطش چیه؟ فلک عطارد. عطارد محیطش چیه؟ زهره. زهره محیطش کدومه؟ فلک شمس. تا میرسه به چی؟ به فلک الافلاک. فلک قمر محاط هست اما محیط نیست. فلک عطارد چیه؟ هم محاطه هم محیطه. محیط است بر فلک قمر و محاط است به فلک چی؟ زهره. تا میرسیم به فلک الافلاک که محیط هست و محاط نیست. از قمر شروع کنیم که محیط نیست فقط محاطه. حرکتش برای تشبه به چیه؟ به فلک محیط خودشه. محیطش کدومه؟ عطارد. عطارد حرکتش برای چیه؟ برای تشبه به فلک زهره است که فلک محیطه. همینطور برید بالا تا برسید به فلک الافلاک برای تشبه به فلک الافلاک. فلک الافلاک برای چی میچرخه؟ برای تشبه به عقل. پس میبینید یه عقل هستش. منتها در ما نحن فی نقط عاشق نقط معشوق، در اون فلک الافلاک فلک عاشق عقل معشوقه، اما در فلک فلک زیری که اسمش هست سر زبونم رو. فلک ثوابت هم بهش میگن، فلک البروج. فلک بروج که فلک هشتم باشه، این فلک هشتم که بهش فلک بهش فلک البروج و فلک ثوابت هم بهش میگن، این فلک بروج اینم عاشقه اما معشوقش فلکه. تا میرسه به فلک قمر که اونم معشوقش یک فلکه. مثل 10 تا عاشق و معشوقن، اولی عاشق دومی است، دومی عاشق سومی است، سومی عاشق چهارمی است، تا به نهمی که عاشق دهمی است، دهمی دیگه عاشق کسی نیست. کورم در واقع اگر دقت کنید اونم عاشق حق تعالی هستش، فقط وقتی میرسه به حق تعالی دیگه معشوقی است که لیسه و عاشق. کسی که معشوق است و عاشق نیست. این اشاره میکنه به قول اینا، میگه خب اگه این مطلب اینطور باشه فلک قمر به کدوم طرف میچرخه؟ به طرف مشرق. خب پس چرا فلک شمس که محیط فلک خود عطارد، خود فلک عطارد به کدوم طرف میچرخه؟ به غرب. این چطور عاشق و معشوقی هم؟ معشوقش این طرف میره، عاشقش اون طرف میره. این به منافرت اشبه تا به معاشقت. آدم وقتی برخلاف میره این ظاهرش منافرته، نه ظاهرش تعاشق و تعشقه. فلک بالایی که فلک محیط عطارده به مغرب میره، این به مشرق میره.
عطارده دنبال معشوق خودش میره، اینم به دنبال اون میدونه.
خب میگه آخه بچه باید بره به مغرب دیگه، بچه میره بشره، اگه دو ماه چی شده؟ گم شده قولشون. منی میگفتن آره یک عقل هستش که اون عقل واسطه است بین افلاک و بین حق تعالی. فعلم ان بعض المتفلسفه، یعنی کسانی که متفلسفه کسی که به فلسفه اشتغال داره، میگن مثلا یه دفعه میگن زیدون مؤرخون، یه دفعه میگن زیدون لهو اشتغالون به تاریخ، اشتغال به تاریخ مؤرخ نیست، یه دفعه میگن زیدون فقیهون، یه دفعه میگن زیدون اشتغالون به فقه، این متعارف در لسان علما، یعنی کارش فقهه اما فقیه نیست. حالا متفلسفه هم از همین قبیله، یعنی من لهو اشتغالون به فلسفه. مثل فرض کنیم طلبه هایی که طلبه ای که فلسفه میخونه اما فیلسوف نیستش. خب بله چیه؟ نه همه شامل نمیشه. وعلم ان بعض المتفلسفه من الاسلامیین، چون فیلسوفان مسلمان، متفلسفه مسلمان چه متفلسفه غیر مسلمان، ذهبوا الى ان المتشبه به هو الجسم، عقل نیست، فکل فلک سافر یتشبه به ما یحیط به اسفل افلاک، کدوم فلک؟ قمره. بعد فلک فوق تا میرسه به اون فلک الافلاک، او دیگه فوقش فلکی نیست، اون معشوقش عقله. خب و کل فلک سافر یتشبه به ما یحیط به الا ما سیأتی بیانه، یعنی بیان این ما ذهبوا الیه، یعنی الان فقط داریم اشاره میکنیم، توضیحش بعد میاد. و شیخ ابطل ذلک، این ما ذهبوا الیه رو ابطال کرد، با انه به این که این ما ذهبوا الیه یقتضی تشابه الحرکات فی الجهات و الاقطاب، لازمش اینه که جهات یکی باشه و اقطاب هم یکی باشه. جهات رو که توضیح دادم مشرق و مغرب، خب اقطابشون هم باید یکی باشه. ببینید هر کره که در حال دورانه دو تا قطب داره، قطب عبارت از دو تا نقطه ایست که این دو تا نقطه درش دیگه حرکت صورت نمیگیره، یعنی وقتی که این میچرخه اون نقطه مثلا فرض کنیم بر به این صورت در میگرده، اون نقطه بالا و نقطه پایین دیگه درش حرکت صورت نمیگیره. مثلا شما این کره که در نظر بگیرید، این کره که در نظر بگیرید که داره اینجور میچرخه، این نقطه که اینجاست حرکت میکنه، نقطه که اینجاست حرکت میکنه، درست؟ این شبیه تر خب همه نقاط از مرکز عبور میکنن اما اون نقطه قطب نیست. ببینید این الان مثلا کره، این هر نقطه که اینجا نباشه حرکت میکنه، فقط دو تا نقطه وجود داره که چیه؟ حرکت نمیکنه. یکی این نقطه وسطی اینجاست، یکی هم نقطه وسطی اینجاست که اگر از اون نقطه به این نقطه یه خط بکشیم میشه محور. دو سر محور، دو سر محور بهش میگن قطب. هر کره در حال حرکت دو تا قطب داره، مثل قطب شمال زمین و قطب جنوب. ببینید اون دو نقطه هیچ وقت نمیتونه به چرخه، نه ایشون چون فکر من کجه نه اون حرکت گردشی ثابته، حرکت دیگری داره، آونگی داره مثلا یا حرکت انتقالی داره، اون نقطه باز در حرکت گردشی ثابته، در حرکت وضعی همیشه ثابته، در انتقالی نه دیگه متغیر دیگه، اون نقطه میچرخه، اون نقطه اونا میچرخن دیگه در حرکت انتقالی، اما در حرکت وضعیشون ثابته. نه دیگه ما میگیم نمیچرخه دیگه اون درخته. حرکت وضعی نداره، حرکت انتقالی دارن که ربطی به وضعی نداره. حرکت وضعی قطب، آره وقت قطبی همیشه میگن قطبی، هر کره در حال گردش دو تا قطب داره، همون دو نقطه ثابت در حرکت وضعی روش میگن قطب. اقطاب به اعتبار افلاک. خب و شیخ ابتر ذالک به انهو یختزی تشابه حرکات در جهات، مثلا اگر عطارد میره به طرف مغرب، قمر هم باید بره مغرب، چرا میره مشرق؟ ول اقطاب، خوب دقت کنید، وقتی که دو تا کره داخل همن، مثل کره قمر داخل کره چیه؟ عطارده، اینا یا اقطاباش یکی یا مختلفه. اینا اگر یعنی محور هر دو یکی باشه میشه اقطابش یکی، اگر محور هر دوش دوتا باشه میشه قطباش هم دوتا مختلف. و حال این که ما میدونیم که اقطاب اینها با هم چیه؟ یکی نیستن، یعنی اختلاف در اقطاب هم دارن. فلجهات و الاقطاب و این اوجب قصورن، کسی نگه آخه این ما ذهب الیهم ایجاب داره یه قصور در تشابه ره. چرا؟ چون ببینید ما مثلا شاگرد زیدیم، زید شاگرد امرعم، شاگرد بکر، برک شاگرد شیخه. خب طبیعی هم تو که میگیم پا این ضعیف میشینه، شاگرد شیخ از شاگرد خودش قوی تره، شاگرد شاگرد از شاگرد 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 قوی تره. خب اینا مثل نسخه برداری میبینه، مثل کپی برداری میبینه، هر نسخه هیچی میشه ضعیفتر میشه. کسی بگه شاید اختلاف به این جهته، این میخواد شبیه عطارد بشه، عطارد میخواد شبیه زهره بشه، زهره میخواد شبیه شمس بشه، هر کدوم یه مقداری چیه تشابهشون عوض بشه. میگه لازمه این فرمایش اینه که تشابهات ضعیف بشه، نه اینکه مختلف بشه. ضعیف شدن، مثلا او با سرعت 100 میدوه، این با سرعت 80 میدوه، نه اینکه او به طرف مشرق مغرب میدوه، این به طرف چیه؟ مغرب بدوه یا مشرق بدوه. و این اوجبه این ما ذهب و اله، چون همه مستقیم شبیه عقل نیستن، هر که شبیه قبلی خودشه. و این اوجب قصورن یک کوتاهی در تشابه، فا این لما یوجب این ما ذهبو ضعف المتشبه عن التشبه تام، موجب ضعفش میشه. لا مخالفته، او مثلا با سرعت حرکت میکنه، این با سرعت کمتر، نه اینکه او به طرف مغرب میره، این یکی به طرف مشرق بره. بله ما ذهب و الی ما قالو بهی، و این اوجب ما ذهب و الی و ما قالو بهی، چون متشبهون به ها یکی نیست، متعدده، اولی به دومی، دومی به سومی، سومی به چهارمی تا نهمی. و لیست تشابه موجودن. خب این شیخ میگه اگر این طور بود باید تشابه ولو به نحو تضعیف شده در افلاک موجود باشه. میگه تشابه در افلاک موجود نیست. آخر وقت خسته شدین، چون باید فلک ممثل و فلک اینا رو توضیح بدم.
این مخالفت درستی
ها؟ مخالفت هو در بعضی از نسخ آمده. آره اینجا فلک ممثل و فلک غیر ممثل و اینا باشه برای جلسه بعد. بله اول مطلب سر مطلب نمیشه زیل بحث، میگه تشابه این نیست و مثال میزنه به افلاک ممثله. این انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.